أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اگر خواهر این قرآن رو اینجور علامت گذاشتن اینجا هستن، اینو من صافش میکنم چون عرق شکسته میشه و از بین میره. اول سوره نحل، جزء 14 نحل، اونی که این قرآن مال اون هست و علامت گذاشته. خیلی خوب، چون گاهی وقتا نباید، چون اینا وقف مسجد هست و مال مسجد هست، نمیشه مثلا ورقاش تازه چیزی روش نوشت شرعن ادرایه. این که دیر شد هم معذرت میخوام، برای که ما الان به قول معروف یک سر داریم و هزار سودا. الان هم دارن کولر نصب میکنن، هم برق رو دارن به اصطلاح کابل میخوابونن، یک گروه هن کولر، یک گروه هن آینه کار، یک گروه هن کاشی کار، یک گروه هن همونطور گروه های متعددی که هرکنشون یک مشکل داشته باشن طبیعتا مراجعات هم که متاسفانه زیاده. خدا انشاءالله توفیق بده و قبول کنه. گاهی طور دیر میشه، ما شرمنده میشه. مجدداً بسم الله الرحمن الرحیم، به این آیات رسیدیم. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر اذا ألقوا فیها سمعوا لها شهیقاً و هی تفور تکاد و تمیز من الغیظ کلما ألقی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. تا اینجا رو توضیح دادیم. میفرماید اونها که کافر شدن عذاب دچار عذاب جهنم میشن و این بد جایگاه و بد عاقبتی است. وقتی که افکنده میشوند در جهنم، میشنوند برای جهنم صدایی رو، صدای وحشتناکی، در حالی که جهنم فوران داره، نزدیک است که منفجر بشود از خشم. و آخرین جمله این بود، کلما القی فیها فوجون، هر وقت افکنده می شود در جهنم گروهی، سؤال می کنند از اون گروه خزنتها، خازنان و فرشته های مأمور جهنم سؤال می کنند، الم یأتکم نذیر، آیا بیم دهندهی برای شما نیامد؟ شما رو بیم بده، هشدار بده، بترسونه، عذاب الهی رو یادآوری کنه. تا اینجا رو عرض کردیم، گفتیم این سرزنش هم خودش یکی از عذابهای جهنمی هاست. خب حالا جهنمی ها در پاسخ این فرشته ها چی میگن؟ فرشته ها سرزنششون میکنن، مگر نذیر نیامد برای شما؟ مگر بیم دهنده و هشدار دهنده کسی به شما هشدار نداد؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. جهنمی ها به فرشته ها پاسخ میدن، پاسخشون هم پاسخ راسته دیگه. اونجا کلاهگذاری و کلک و دروغ و حیله و نفاق رنگی نداره دیگه، کار به آخر رسیده. لذا صادقانه میگن بله. قالو بلا، قالو میگوین کی؟ همون کفار. بلا، بلا جواب مثبته، همون بله ای که ما در فارسی میگیم، بله بله این نذیر آمد، هشدار دهنده بود. قد جاءنا نذیر، آمد برای ما نذیر. نذیر رو دیروز معنا کردیم، بشیر و نذیر در مقابل همه. بشیر بشارت دهنده، نذیر بیم دهنده، ترساننده، هشدار دهنده، بشارت دهنده. انبیا هم بشیرن، بشارت به بهشت و ثواب الهی و نعمتهای الهی میدن، هم نذیرن، ما رو بیم از عذاب الهی و عقاب الهی میدن. اینجا فقط نذیر رو گفت، چرا بشیر رو نگفت؟ واضحه، چون برای بحث با جهنمی هاست. میگه الان که گرفتار شدید مگه به شما نگفتن این عذاب هست؟ البته اونی که میگفت عذاب هست بهشتم میگفت، دو طرف قضیه رو میگفت، یعنی هم بشیر بود هم نذیر. ولی اینجا اون جهت نذیرش مورد سوال و مورد بحثه. مثالی بزنم این روشنه بلکن تثبیت بشه در ذهنتون. شما میاید ماشینتون سوار بشید، میبینید یه برگه جریمه روش چسبونده، به شما میگه خب مگه چشم نداشتی این تابلو رو ببینی نوشته توقف ممنون؟ البته اون طرفش یه تابلو دیگه است، پارکینگ آزاد، اون طرفش آزاده، این طرفش ممنوعه. به شما دیگه نمیگه آیا چشم نداشتی اون تابلو رو ببینی، معمولا این طرف رو میگه، میگه چشم نداشتی ببینی تابلو توقف ممنوع. انبیا هم توقف ممنوع رو میگن هم توقف آزاد رو میگن، یعنی هم بشیرن هم نذیرن. منتها اینا که اینجا مرتکب گناه شدند و تو جهنمن، لذا فرشته ها میگن الم یأتکم نذیر، آیا هشدار دهنده نیامد؟ آیا بهتون نگفتن توقف ممنوع؟ منظورم این بود که انبیای الهی هم بشیرن هم نذیرن، منتها این که اینجا فقط نذیر رو گفت به خاطر این مسئله. خب قالوا بلا قد جاءنا نذیر، بله آمد برای ما نذیر. منتها در مقابل این انبیای مهربانی که آمدن و ما رو هشدار دادن، ما چه کار کردیم؟ فکذبنا، کذبنا با تشدید، یعنی اتهام دروغ به کسی زدن، کسی رو دروغگو خوندن. دقت کنید، ما یک کذبه داریم بدون تشدید، یکی کذبه داریم با تشدید. کذبه یعنی دروغ گفت، میگیم فلانی دروغ گفت. کذبه یعنی فلانی به دیگری گفت تو دروغ گویی. دقت میکنید، تکذیب یعنی کسی دیگری را دروغگو خواندن. سلام علیکم. دروغگو خواندن، فکذبنا این تشدید داره، یعنی ما اون پیامبران را دروغگو خواندیم، بهشون گفتیم نخیر شما دروغ میگی، راست نمیگی. و قلنا، و گفتیم ما، ما نزل الله من شيء، ما نفیه، ما نافیه است، یعنی نازل نکرده خدا من شيء، هیچ چیزی رو نازل نکرده، همه حرفا رو از خودتون در میارید. بهشتی جهنمی نمیدونم عذابی حسابی کتابی قرآنی احکامی واجبی حرام، اینا همش از خودتون در آوردین. ما نزل الله من شيء. از این تصور بیرون بیایم که این مال کفار زمان پیامبره. نه الانم هست. شما به بعضی ها میگید حجاب، میگه دلت پاک باشه، اینا رو آخونده در آوردن. آخونده در آوردن یعنی چی؟ یعنی اونو که گفته کذب ندیگه، این تفسیمه. خدمت شما عرض شود، میگید فرض بفرمایید که خمس، میگه اینا رو آخونده در آوردن. اصلا این حرفا دقت بفرمایید، اونی که حق و حقیقت مذهب هست به اندازه سر سوزنی، نه آخوند، نه ملا، نه مرجع، نه بالاتر، نه پایینتر، حق نداره کم و زیاد کنه. اختلاف فتوا هست، اون یک بحث فنی خودش رو داره که من یک وقتی این کمی اینجا توضیح دادم در بحث تفسیر، روایات و سند روایات و تعارض روایات و ترجیح روایات و بحث خودش داره. و الا این که این عالم، این مرجع، این مجتهد از جانب خود چیز رو حلال کنه، چیز رو حرام کنه، خدای متعال به پیغمبرش رو تهدید میکنه، لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یک کلمه ای رو به ما نسبت بده ما با دست قدرتمون او رو میگیریم و رگ گردنش رو قطع میکنیم. اگه ساده این از شیطون گاهی میاد ماها رو وسوسه میکنه که بگو اینا دروغ میگن، نه از خودشون میگن. ما نزل الله من شیء. خواهرها هم خودمون دقت کنیم، هم به فرزندانمون رونه با هم با ما ارتباط دارن یادآوری کنیم. سلام علیکم. اون جاهایش که حکم الهی هست، بنده سید محمود مدنی اگر چیزی گفتم از جانب خودم و شما خواستی عمل نکنی، هیچ ترسی نداشته باش، هیچ مشکلی. ما بنده های کوچک خدا چه کاره ایم که تعیین تکلیف کنه؟ اما اگر این بنده کوچک خدا حکم خدا را بیان میکنه که این حلاله، این حرامه، اینجا اگر خدای نکرده مسخره کردی، کم اعتنایی کردی، کم توجهی کردی، این گاهی میرسه طبق روایات من رد علیهم فهو فی حد شرک. چرا؟ چون بنده و امثال بنده کاره ای نیستیم. من میگم این آیه قرآن حجاب خیلی نباید تذکر داد، تفهیم کرد. یک وقتی که مرحوم پدر ما نقل میکردن، خدا رحمت کنه همه اموات رو، میفرمودن یکی از علما مرحوم کلباسی در اصفهان ساکن بودن، یک کسی بیشون ایشون حکمی داده بودن، فرمانی داده بودن، بعد یک کسی مسخره کرده بود و توهین کرده بود، ایشون گریه کرده بودن. ایشون گفتن آقا چرا گریه میکنید که حالا یک جوون یه چیزی گفته چه اهمیتی داره؟ فرمود نه، من از این جهت گریه نمیکنم که حرف من را رد کرده، گریه میکنم که این جوان خودش رو در حد شرک با این آورد، با وقت حد شرک. باز تأکید میکنم این دو جنبه رو قاطی نکنید، به خصوص برای عزیزان جوانتون که توضیح میدید این دو جنبه ها رو جدا کنید که در ایمانشون خللی خدای نکرده ایجاد نشه. بحث فرق نیست، بحث شخص نیست. این عالم به عنوان شخص خودش اگر چیزی بگه مثل همه اشخاص دیگه است. دلت خواست عمل کن، دلت خواست عمل نکن، هیچ باکی نداره. اما اگر به عنوان حکم الهی چیزی رو به شما اعلام کرد، کسی که صلاحیت داره بگه، مرجع شما میگه خدمت شما عرض شود که فرض بفرمایید آرایش کردن و آمدن بیرون حرام. چی گفته؟ این از خودشون در آوردن. این چی گفته؟ حالا این یک ذره به آرایش من به کجا ضرر میزنه؟ این یک ذره مو بیرون باشه به کجا ضرر میزنه؟ این هم تکذیبه. دقت بفرمایید، خدای نکرده به اینجاها کشیده نشه. یه وقت یک عده میگم که اشتباه میکنیم، میکنیم ولی اشتباه میکنیم، حجاب نداره، میگه گناه میکنم، حجاب ندارم. حجاب درسته، من اشتباه میکنم ولی بی حجاب. این یک گناهه. یک گناه اینه که میگه نه، بی خود گفتن. این نیست. اینی که گفتن آرایش نکن، اینی که گفتن تو عروسی، اینی که گفتن موسیقی، نه خیلی هم خوبه، بی خود گفتن. بی خود گفتن نه نشه. مواظب باشیم سر از تکذیب در نیار. عرض من اینه، خیلی من نگرانم که این حرف من درست فهمیده بشه. به هیچ عنوان ما نمیخوایم شما در مقابل فردی تسلیم باشید. شما بنده خوب خدا آزاد. لا تکن عبد غیرک، فقط جعلت الله حر را. خدا شما را آزاد آفریده. آزادی. اما تا کجا آزادی؟ بنده و شما و مرجع و مجتهد و همه و همه تا مرز فرمان خدا آزادی. اگر فرمان خدا رو به شما ابلاغ کردن، بترسید از این که خدایی نکرده تکذیب کنید، حتی جزئیش، حتی جزئیش. تسلیم باید باشیم اونجا که فرمان خداست، هممون باید تسلیم باشیم. خدا انشاءالله به بنده، به شما و به همه فرزندان و نسلمون و همه دوستان امیرالمومنین توفیق تسلیم در مقابل اوامر خودش عنایت بفرماید. آیه رو دقت کنیم. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، بله آمد برای ما هشدار دهنده و نذیر. فکذبنا، ما گفتیم دروغ میگی. و قلنا، ما گفتیم ما نزل الله من شیء، خدا چیزی نازل نکرده. نگاه کنید به بعضی از نوشته هایی که پر جرأت و غافل تو این سایت ها میگه این حجاب اینجوری، نه این بایی که صریح قرآنه، نه آخوندا در آوردن. آخوند چه کاره هست؟ اگه میتونه از خودش بگیر. این انتم الا فی ظلال کبیر. این جمله رو مفسرین به دو نحوه معنا کردن. یک معنا اینه که این جمله دنبال همون حرف کفاره، یعنی کفار گفتن به انبیا، کفار به انبیا گفتن این انتم، این نافیه است، این نیستید شما مگر در گمراهی بزرگ. این کفار دارن نقل میکنن، میگن بله پیغمبر آمد، ما گفتیم دروغ میگی، گفتیم خدا چیزی رو نازل نکرده، گفتیم شما انبیا در گمراهی بزرگی. این یک تفسیر، یعنی این جمله ادامه حرف کفار باشه. بعضی ها فرمودن نه، این ان انتم این پاسخ فرشته هاست. وقتی که کفار میگن ما تکذیب کردیم انبیا را، ما به انبیا گفتیم ما نزل الله من شیء، فرشته ها بلا فاصله جواب میدن ان انتم الا فی ضلال کبیر، نیستید شما ها مگر در گمراهی بزرگ. کسی که نصیحت کننده مهربانی مثل انبیا را رد کنه، این گمراهی بزرگه، گمراهی کوچکی نیست. پس دقت کردید که این جمله دو معنا داشت، بر اساس یک معنا ادامه حرف کفاره، بر اساس یک تفسیر بیان فرشته های الهی. و قالوا لو کنا نسمع و نعقل و ما کنا فی اصحاب السعیر. کفار گفتن لو کنا نسمع، اگر بودیم ما که می شنیدیم، او نعقل یا تعقل می کردیم، ما کنا فی اصحاب السعیر، ما جز اصحاب سعیر نبودیم. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. قالو یعنی گفتن کفار، کفار گفتن در ادامه حرفشون. این یک مصاحبه است بین فرشته های مالک به اصطلاح حافظ نگهبان جهنم و کفار. اون فرشته ها گفتن مگر نذیر برای شما نیامد؟ اونا جواب دادن چرا نذیر آمد، ما تکذیب کردیم. باز ادامه دادن کفار، قالو کفار گفتن لو کنا نسمع او نعقل، اگر ما می شنیدیم یا تعقل می کردیم، ما کنا فی اصحاب السعیر، نبودیم ما در میان اصحاب سعیر. سعیر را قبلا معنا کردیم، به چه معنا بود؟ بله یکم بلندتر بگید شما. سعیر چی بود؟ چی؟ توی همین سوره شریفه داشتیم دیگه، و اعتدنا لهم عذاب السعیر، نداشتیم؟ احسنتم، برافروخته و شعله کشیده. گفتیم عذاب گاهی مثلا آتش، مثل آتشش که شما فرض بفرمایید کباب روش درست میکنید آتشه اما آرام، گاهی شعله میکشه مثل این آتش فشانهایی که فوران این شعله ها چندین کیلومتر است. آتش جهنم آتش آرامی نیست، اگرچه گفتیم و گفتیم که اصلا تشبیه آتش های دنیا با آتش آخرت غلطه، اونجا خبر دیگه است. خب ما کنا فی اصحاب سعیر، اینجا یعنی ما جز اصحاب اون آتش برافروخته و آتش فوران کرده نبودیم. اینجا عذاب جهنم را به عنوان سعیر یعنی آتش برافروخته یاد کرده. در این آیه تأمل بیشتری بکنید، میگه اونها در اون جهنم که گرفتار شدن میگن ما اگر یکی از این دو راه را میرفتیم حالا گرفتار نبودیم. یعنی بنده و شما اگر یکی از این دو راه رو بریم گرفتاری جهنم نداریم، یا نسمع او نعقل، یا بشنو این حرف انبیا رو بشنو، اینا دارن چی میگن. پیغمبر اکرم مضمون فرمایشات حضرت وقتی که مبعوث به پیغمبری شد اینا رو جمع میکرد، میفرمود این سابقه من چطوره؟ تا حالا از من دروغ شنیدی؟ گفتن نه. من الان اگر بگم دشمن پشت دروازه های شهره، پشت این تپه هاست، باور میکنی؟ گفتن بله شما امینی، ما به صداقت یقین داریم. خب اینی که به امانتش، به صداقتش یقین داری، داره خبر میده به شما که جهنمی در کار هست، عذابی در کار هست. نسمع، گوش کنیم. تعبیری داره، یک تعبیر بسیار عجیبی بود. روی این تعبیر فکر کنید. یکی از این آدمهای سیاسی که تمام عمر 80 سالش توی سیاست گذاشته بود، از وقتی که بچه بوده تو این جریانات بوده و تا آخر، میشناسید، من نمیخوام الان اسم ایشونو ببرم. وقتی که بعد از 70-80 سال کار سیاسی از دنیا رفت، وصیت‌نامه کوتاهی داشت. فکر میکردیم تو این وصیت‌نامه همه چیز خواهد داشت، فقط در این وصیت‌نامه هیچ مسئله سیاسی نداشت، فقط راجع به معاد صحبت کرد. این جمله شو دقت کنیم. میگه آقایون، کسانی که بعد از من هستی، فکر کنید اگر یک مسیری باشه، یک نفر آدم راستگو به شما بگه در این مسیر خطر هست، شما نمیرید، چون او رو راستگو میدونید. اگر دو نفر بگن، اگر 10 نفر آدم راستگو بیان بگن اینجا که شما میری خطر انفجار هست، بمب کار گذاشتن، میریم. یک نفر دروغگو به شما بگه این پرواز امروز که میخواید برید بمب توش گذاشتن، سوار میشید؟ نه، آدم دروغگو میگه. بارها شده این فرودگاه رو خالی میکنن چون یک ناشناس یک تلفن داده که بمب کار گذاشتن. حالا نه، ناشناس نیست، یه آدم عادل صادق میگه تو این پرواز بمبه، شما سوار میشی؟ کدوم عاقل سوار میشه؟ حالا اگر 2 نفر راستگو، نه 10 نفر راستگو بیان شهادت بدن بگن توی هواپیما بمبه، سوار میشین؟ سوار نمیشین دیگه، هیچ عاقلی سوار نمیشه. ایشون این گفته بود، گفته بود 1000 نفر از انبیا، 124 هزار پیامبر که همه اونهایی که در تاریخ ازشون یاد شده به عنوان آدمهای امین و صادق و راستگو ازشون نام بردن، اینها به همه ما گفتن آقا تو این مسیر مرد جهنمی هست، حسابی هست، کتابی هست. بر اساس حساب احتمالات هم اگر باشه آدم باید اعتنا کنه. خود این آقا دکترای احتمالات داشت، این آقای شخصیت که میگم این پیوست یه نمش میشه. بر اساس حساب و احتمالات هم که باید باشه آدم باید به این اعتنا کنه، تحقیق کنه، سوال کنه. این مثالی رو که عرض کردم برای بچه هامون، برای خودمون فکر کنیم. این همه انبیا گفتن، فکر نمی کنیم، حاضر نیستیم فکر کنیم. لو کننا نسمع، اگه می شنیدیم این موعظه ها، این نصیحت ها، این خیرخواهی ها رو میشنیدیم، یا او نعقل. من اهل موعظه نیستم، اهل نصیحت نیستم، من خودم خیلی زرنگم، من خیلی نمیدونم درس خوندم، من چنینم، من خیلی خوب. اگر مدعی هستی که شما احتیاج به نصیحت نداری، خودت خیلی میفهمی، نعقل، بشین تعقل کن. سلام علیکم. ببین کجاش عقل راهنمایی نمیکنه؟ توحیدش، معادش، کجاش؟ خواهرها این مثال رو لحظه ای دقت کنید. یک آدم عاقل میاد اینجا کنار خانه شما، یک زمین 10,000 متری میگیره، سالون میزنه، خدمت شما از دستگاه میاره، 10 تا دستگاه، 100 تا کارگر، مرتب برو بیا، چیه، چه خبره؟ یک کارخانه ای را انداخته، تشکیلات مفصل. خب این کارخانه، این همه کارگر، این همه دستگاه، این همه زمین، آب، برق، فلان مصرف شده، چی تولید میکنه؟ آخرش چیه؟ آخرش هیچی. یک چیز تولید میکنن، بعد من زیر خاک دفن میکنم، به درد نمیخوره، زباله. این عاقلانه است؟ بینید عقل اجازه میده به ما بگیم یک کسی یک کارخانه زده، 1000 تا کارگر، خزینه، خرج، بعض فلان بهمان، اون محصولش به درد نمیخوره، یعنی محصولش رو میریزن دور، هیچ فایده ای نداره، دفن میکنم. این صاحب کارخانه عاقله؟ اصلا باورتون میشه یک کسی این کار رو بکنه؟ حالا این مثال رو که فهمیدید برگردید، یک حکیم متعالی این همه ابر و باد و مه و خورشید و فلک را در کار بیاره، این همه شگفتی های آرامه، شگفتی های آفرینش، که بعدش هیچ چی نشه، بمیرن تموم بشه خلاص، هیچ هدفی نداشته باشه، این عاقلانه؟ کی میپذیره؟ کدوم عقل میپذیره؟ اگر عقلی باشه میفهمیم که این همه آفرینش بالاخره باید هدفی داشته باشه، نمیشه رها بشه. اگر خواستید بیشتر این رو مطالعه کنید، به زبان بسیار زیبای شهید مطهری توی تفسیر قرآنشون، آشنایی با قرآن، وقتی که این سوره شریفه، بله، تین رو ذکر میکنه، اینجا خیلی زیبا این رو بیان میکنه. من همیشه نسبت به نوشته های شهید مطهری یادآوری کردم که هم عمیق هم زیباست، و انشاءالله بخونید و دقت کنید. علی اونجا که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان رو در احسن تقویم خلقش کردیم، ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. بعد میگه فما يكذبك بالدين، چی باعث میشه تو قیامت را انکار کنی؟ مگر میشه خدایی عالم، قادر، حکیم، آدم به این زیبایی، با این همه شگفتی، با این همه امکانات، با این جهان بیافریند، آخرش رها کنه، دفنش کنیم تمام خلاص، عاقبتی نداشته باشه، هدفی نداشته باشه؟ مگه میشه؟ فما یکذبک بعد و بالدین، بعد از اینکه اینو فهمیدی چی باعث میشه که تکذیب کنی قیامت را؟ منظورم اینه که لو کنا نسمع و نعقل، اگر عقلی باشه، اگر تعقل بکنیم، عقل ما رو به دین راهنمایی میکنه، محال کسی تعقل کنه و غافل بشه. همه اینایی که غفلت ها مال بیعقلی هاست، مال به کار نبستن خرد هست، به کار نبستن فکره. دوباره به این آیه شریفه دقت کنید، زیبا بیان میکنه، و قالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعید، ما اگر گوش میدادیم به نصیحت ناصحین، او نعقل، یا از عقل خودمون کمک میگرفتیم، ما کنا فی اصحاب، این جهنمی نمیشه. جهنم مال اینه که از عقل خودمون بهره نمیگیریم. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل ما رو بهشتی میکنه. عقل اصلا اون چیزیست که شما رو به بهش میبره. ما گاهی بعضی چیزها رو اسمش زرنگی میذاریم و فکر میکنیم عقله، در حالی که اینا عقل نیست. کلاه گذاشتن سر دیگران، کلاه برداشتن از سر دیگران، حالا این اسمش زرنگی بذارن، هممونم میدونیم این زرنگی نیست. یک وقتی براتون این شوخی رو گفتم که یکی از علما میفرمود به تاجرها، فرموده بود تو جار محترم مواظب باشید این دهاتیایی که میان سرتون رو کلاه نذارن. اون تاجری که نفهمیده بود گفته بود آه یک کلاه میذاریم که تا نافشون بیاد اونه سر ما کلاه بذارن. ما فوق تخصص کلاه گذاری داریم. تو همینو گفتم کلاهشو برداری 100 تومن 1000 تومن گرون بهش فروختی، 1000 تومن پول ازش گرفتی، روز قیامت میاد حج تعزیت میگیره، عمره تعزیت میگیره، روزه ماه رمضان تعزیت میگیره، بعد معلوم میشه کلاه سر کی رفته. مواظب باشید دهاتی ها سرتون کلاه نذارن. خیلی زیبا بیان کرده. خیلی از این چیزایی که ما فکر میکنیم